السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله. أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال الله العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدا و خاص شهدای بزرگوار این منطقه گراش را غریق بهار رحمتش بفرماید. صلوات بفرستید. به مناسبت سال روز انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی گردید، احساس وظیفه می کنم که امشب را در این موضوع صحبت کنم و امیدم آن است که در زندگی شما هم اثر بگذارد. کلمه انقلاب از مطهرات است. مطهرات آب، آتش، زمین، اسلام، استحاله، یکیش هم انقلاب. انقلاب که مطهره یعنی پاک کننده هست، مثل این است که شراب بگرده و سرکه بشه. اگر شراب در تحولاتی که پیدا میکنه بگرده و منقلب بشه، سرکه گردن هم رنگش عوض میشه، هم طعمش عوض میشه، هم بویش عوض میشه و هم خودش پاک میشه، هم ظرفش پاک میشه. این معنای انقلاب. این آیه را توجه کنید که خداوند می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی هیچ وقت خداوند کمک به تغییر زندگی کسی و تحولش نمی کند مگر اینکه ما به انفسهم تغییر کنه، یعنی در مغز و فکر عوض بشه، نه لباسش عوض بشه، نه پروژه ساختمانش عوض بشه، نه سیستم ماشینش عوض بشه، باید خودش عوض بشه. وقتی خود انسان از لحاظ نوع اندیشیدن عوض شد، اینو میگنش تغییر و تحول. انقلابی هم که اسلام امضا کرده همین انقلابه، یعنی مردم از لحاظ اندیشیدن فکرشون تغییر کنه. اگر طاغوتی بوده یاقوتی بشه، اگر ظالمانه بوده عادلانه بشه، اگر با زنشون به بدی رفتار میکردن، با شوهرشون به تندی برخورد میکردن این عوض بشه. اگر بچهشون را بر مبنای فرمولهای غیر اسلامی پرورش میدادن، اسلامی پرورش بدن. انقلاب یعنی این، یعنی ماهیتاً باید عوض بشن. این اصل لغت انقلابه. و اون انقلابی که اسلام میگه انقلاب فرهنگی و فکری است، نه اینکه ساختموناشون عوض بشد و طرز لباس پوشیدنشون تغییر کنند و اینا نی. اینا میگن انقلاب اسلام. در هر انقلابی 4 رکن وجود داره. رکن اول مردم هست. رکن دوم رهبری است. رکن سوم تحزب و تشکیلاتی کار کردنه. رکن چهارم رکن استمرار، یعنی برقرار بودن و دوام پیدا کردن. 2 رکن اساسیش را من امشب به خواست خدا عرض میکنم و بعد به عرضتون میرسونم که آیا این انقلاب از این 2 رکن برخورداره به نتیجه بالا و خودتونم تصدیق خواهید. مردم در اسلام اهمیت دارن. خوب دقت بفرمایید. در قرآن مردم محترم شمرده شدن. آیه هست، 1 آیه مونده به آخر سوره توبه که خداوند پیغمبر را معرفی میکنه به مردم. میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 1 خط بیشتر نیست. 5 مرتبه پای مردم به میان کشیده میشه. میگه این پیغمبر از خود دونه اومده برای شما، اگه شما اندکی غصه پیدا کنید غمگین میشه، حریص به این است که زندگیتون رو منظم کنه، آخرتتون رو تأمین کنه. به مؤمنینم رؤوف و رحیم. 5 مرتبه اسم من. من یه مثال میزنم فرقش رو درک میکنیم. یه رئیس دولت در مجلس میخواد وزیری را به ساحت مجلس معرفی کنه. چطور معرفی میکنه؟ میاد میگه این رئیسی که من برای آموزش و پرورش یا وزارت نیرو انتخاب کردم که شما هم میشناسیدش، بدانید که این عیسی رشتتش، مریم بافتتش، قد نیست سرو نازه، این ابروها نکنه کمال رستمه، این بینی که وسط صورتشه قلم پارکر نوکتلای 61ه. هر چیه به قول تلویزیونیا زون میکنه رو وزیر، پشتش به مردمه، روش به وزیره. ولی بلا تشبیه خدا عکسشه، روش به مردمه، پشتش به پیغمبره. میگه لقد جاءکم، انگشت منو که میتونید ببینی اینا مردمه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اصلا اعتبار پیغمبر به اعتناء به مردم عنوان میکنه. این 1. اونجایی هم که درگوشی با پیغمبر به صورت وحی صحبت میکنه میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از رحمت‌هایی که ما به نصیب کردیم، امتیازی که به تو دادیم اینه که با مردم مهربون هستی. اگه آدم بد اخلاق تند خشن سفت زمختی بودی کسی دورت نمی آمد. حالا چه؟ حالا فعف و انهم، عفشون کن و استغفر لهم، برایشون استغفار کن و شاور هم فل ام، مشورت کن باشون. و اذا عزم فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. وقتی عزمی جذب کردی ما بالاخره کمکت میکنیم. حالا این آیه کجا نازل شده؟ بعد از جنگ احد، یعنی جایی که و زمانی که نامردمین ترین حرکت را مسلمان ها انجام دادن نسبت به پیغمبر. نه پیغمبر قبلا این نامردمی را ازشون دیده بود، نه بعدا تا زنده بودی. شما که شنیدید جنگ احد، نمیخوام شرحش بدم، یک کوه کوتاهی بود که مشرف بر شعب عینین بود. پیغمبر احساس کرد که ممکنه دشمن از اون زیر نخلها بیاد و غفلتن بیاد و مسلمین را دچار درماندگی کنه. 70 نفر به رهبری به سر کردگی عبدالله ابن جبیر با خودش آورد این بالا. همینی که دیدید وقتی میرید بالا قبر حضرت حمزه پیداه، و بهشون گفت که شما اینجا وای میستید، فقط مواظبید که این شیب حفظ بشه، ممکنه دشمن از این طرف بیاد اینجا بزنیدش، نتونه بیاد. اگر دیدید ما دشمن را شکست دادیم تا مکه راندیم، اینجا را ول نکنیدم. گفتن چش یا رسول الله، اگر ما هم شکست خوردیم و تا خونه هامون گریختیم، شما اینجا را ول نکنید. متوجه شدید؟ گفتن بله بله آقا. ایتوچه جنگ مغلوبه شد، مسلمین زدن اینها را عقب، دشمنان را که اون بالا که واسه دید رو به قبل حضرت حمزه دست چپ میدونه جنگ بوده، اینجا قرارگاه پیغمبر بود. اینا را زدن عقب، اینا عقب نشینی کردن، از چادرهایشون هم دور شدن. مسلمانان ها بنا کردن چادرهای اینا را با محتوا به غنیمت بردن. این بالا اینا را دیدن، به عبدالله گفتن عبدالله جنگ تمام شد، دارن غنیمت جمع میکنن مسلمان ها. گفت غنیمت جمع کنن؟ پیغمبر گفت که ما عقل نداریم اینجا رو بل کنیم. گفت نه دیگه جنگ تمام شده. چندین نفر از اینا گفتن نه، ما اگر الان نریم غنیمت جمع کنیم کلاه اون پس محلیت اینجا هم که خبری نی، ما رفتیم. آقا اینا رفتن همونطوری که پیغمبر پیش می نمیکرد. خالد ابن وریدم از اون طرف اومد بیرون با اون همه قدرتی که همراهش بود، زد همه اینا را داغونشون کرد، همه شونا کشت. بعد هم گذاشت عقب مسلمان ها، مسلمان یک مرتبه دن از عقب حمله شد، اومدن دفع عقب کنن، به جلو مبتلا شدن، اینا هم برگشتن. قیچی شد اینجا پیغمبر، یه عده گریختن، یه عده هم رابطه شون با پیغمبر خرد شد. پیغمبر یه وقتی اونجا ایستاد، دی 3 نفر جلوش هستن، جلو روش علی مرتضی است، طرف دست را طرف راست ابو دجانه انصاری، طرف چپم یه خانومیه، خانم پانسومان چی بود بنده خدا، ما دو پانسومان میکرد، خانم ها میامدن پرا پانسومان. این بنده خدا دید این طرف حضرت خالیه، یه شمشیر شکسته یه جایی پیدا کرد و برای که دفاع کردن دفاع کرد. این هم نکته برای خانم ها بگم که میدونه هم جنسانشون هم چقدر زرعین بودن. ابو دجان انصاری با کمان تیر میداخت، امیر المؤمنین شمشیر میداد، این هم این شمشیر شکسته. زه کمان ابودجانه پاره شد. حالا مخواد ببنده نمیتونه. گذاشت دیره بقل. کمان که دیدی فشار آورد که خم کنه مخواد گریه ببنده خب نمیشنه. هر کاری میکنه نمیتونست گریه بزنه. گریش در میره. این زن هینی که داشت اون این کار رو میکنه یک گیسوی بلندی داشت. قیچیش را از کیسک در آورد. اینا چین. گذاشت رو زمین چربیش را گرفت. در عرض چند دقیقه 20 سانت 15 سانت کمتر بیشتر تناب در یکه. با گیسو پرد کرد به ابودجانه گفت بیا اینا بگیر سرش کن. گرفت کمانش را بست و قنا کرد. دفاع کردن از پیغمبر. این حرکت هم از این خانم سر زد. بالاخره اونا رفتن. اینایی که تازه یعنی اینایی که رابطهشون با پیغمبر قطع شده بود اومدن بالا. بالا اومدن اینا از طرف شهر اینا خیال کردن نیروهای تازه نفس رسیدن. اینا هم ترسیدن فرار کرد. رفتن تا اون بره مسجد شجره ذوالحلیفه. پیغمبرم دیگه اینا هم اومدن و چندین نقطه از بدن آقا زخم شده بود. دندونشون شکسته بود. امیرالمومنین 90 زخم کاری طوری که نقل میکنن برداشته بودن. ابودجانه از پای در آمد. یه مرتبه هم یه عده‌ای بودن که جای دیگه بودن داشتن میآمدن. عموی آقا نیامد. حضرت حمزه. حضرت حمزه به وسیله زوبین وحشی که بعدن هم مسلمان شد که کمین کرد کشته شد. وقتی کشته شد حالا جنگ تمام شده اینا هم دارن میان در مسیرش قرار گرفت و زنهایی که همراهی ابو سفیان و اینا آمده بودن من جمله زنش هند این رسید و بدن حضرت حمزه و دیگران که چند تا دیگه هم بودن مسله کردن. بینیشون بریدن گوششون بریدن و برای این خوش خدمتی هم که وحشی کرده بود این گردن بندش در آورد و پت کرد پیش وحشی و خیلی بد شد. خیلی سهمگین و سنگین شد بر گرده همه مسلمان ها مخصوصا پیغمبر. پیغمبرم یه علاقه خاصی به عموش داشت و حضرت حمزه هم کسی است که خیلی خوب به اسلام خدمت میکرد. یه نیروی عظیمی هم از مسلمین تو از پای در اومد و موجب خوشحالی اونا گردید که حل حل کنان اینا بیرون رفت. بالاخره پیغمبر بهش گفتند و اومد و خیلی ناراحت شد. خیلی اوقاتش تلخ شد و حتما یه چیزایی در دلش پدید اومد. از مردم ناراحت شد. خدا این آیه را اونجا فرستیده. به پیغمبر میگه که این مردم چه کار کردن؟ دو تا کار خطا کرد. یکی تو را رنجوندن که ای تو داری میرنجی و ناراحتی. یکی هم گناه من هم مرتکب شدن. بیا من و تو برای این مردم گناهکار خطا کننده واسطه میشین. من میگم فعف و عنهم عفوشون کن. تو هم به من بگو برشون استغفار کن. فعف و عنهم واستغفر لهم. من میگم عفوشون کن. تو هم استغفار کن که منم بیامرزمشون. و شابر هم فلعم. شابر هم فلعم یعنی مشورت کن باشون. پیغمبری که آیفون وحی کنار دستشه انگشت کوچکش هم بزنه روی کلید. مثلا میگم که به ذهنتون بیا جبرئیل ملق زنان میاد اسرافیل خیز برمداره شیرجه میاد پیش پیغمبر. چه کارشه که او با ابوبکر مشورت کنه یا ابوذر مشورت کنه؟ این مشورت کردن یعنی چه؟ به تابرون فهم یعنی مردم ها داخل آدم بیدون، نری تو خونه بشینی، نری در را ببندی، نگی بعدش که من دیگه با شما مشورت نخواهم کرد، چون با مشورت اونا آمده بود، شما دیگه داخل آدم نیستی، شما نمیشه بهتون اعتماد کنم، این تعرضات نداشته باشیم. گوش کنید چقدر خشنگه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. دوباره اگر من شد مشورت کنی مشورت کن، ما بالاخره دای مستجاب پیش ماه، ما کمکت میکنیم. مردم از خودت متنفر نکن. من یه تحقیق مایی کردم بعد از قضیه احد، یک دفعه پیغمبر به احدی نگفت که شما کجا رفته بوده؟ شما خب فرار کرده، از شما توقع نرشتیم، شما دیگه چرا؟ ابدا. اون پیغمبر همون پیغمبری بود که قبل از جنگ احد بود. ببینید اینا اعتبار مردمداری دارن. مردمداری ما نداریم، مردمداری ما زنداری، بچه‌داری، شوهرداری، رفیقداری اینا بلد نیستیم. ما هم تو اوقاتون تبخی میکنه به چیزی میگیم. شما ببین دلت کجا مخوره میشکنه، بعدش نمیشه آباد کنی. خیلی مواظب باشی. مردم هم باید احترام مردم رو بدارن. اصل مردم داری، این دین اصل مردم داریه، این انقلاب هم باید مردم دار باشه، به برای مردم. مردم هم اگر در صحنه نمونن هیچ که هیچ کاری نمیتونه بکنه. هازا به هازا این مجلس، اگه شما نبودید من میتونستم بیام بی بخونم برای من بر، گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت و شنودی نبود. مردم مهمه. این از اولین عنصر در انقلاب مردم هم. اگر مردم نیامده بودن امام که نمیتونست کاری بکنه، مردم اومده. اهمیت مردم میتونه. و این انقلاب از نعمت مردم برخورداره. سرمایش مردم هم. بونیش مردمه. رو پای ایستادن و قوانینش اجرا کردن و تو دنیا ایتو معروف شدن و اینا، تمام رسانه ها به زانو در آوردن، مال شماست. شما هستی. مردم مهمه. حالا این انقلاب از بهترین مردم عالم برخوردار. من چه قسمی بخورم به شما؟ تمام اسمهایی که الان کشورها دارن اداره میشن، کمونیست باشه، اگزیستانسیالیست باشه، کاپیتالیسم باشه، ماتریالیسم باشه، اینایی که میگن دموکراتیکم و دموکرات، به خدا قسم ای مردم اگر بتونن اقا شما رو جمع کنن در یه جا که امروز جمع شد نمیشه. اگر تونسته اقا مردم رو جمع کنن نمیتونن. مردم طالبش نیستن، اینا مطلوب نیستن، مردم اومدن، همه جا هم اومدن، همه جا اومدن. عزیزترین چیزی که ما دیدیم از دست این مردم که مردمی بودن این انقلاب را ما مؤمنیم، تو مسئله جنگه. جنگ بر شما تحمیل کردن، 8 سال طول کشید. میخواد بگم ادون که فرق مردم تا مردم چقدره. همین تو مملکت بودم، همین تو مملکت. اولا من به شما عرض کنم که این اولین جنگی نبود که تو این کشور اتفاق افتاد. ما 3000 سال تاریخ داریم. شما برید تاریخ ها بخونه چقدر جنگ شده تو این مملکت. بعضی از کسانی که آمدن سلسله سلاطین ما بودن ایرانی نبودن. میدونستید شما؟ چقدر مدت طولانی بر ما پدران ما حکومت کردن، اصلا ایرانی نبودن اینا. سلجوقیان که مال ایران نبودن، غزنویان که مال ایران نبودن. از اول تاریخ زمان هوخشتره تا کوروش کبیر به قول من، تا کمبوجیه، تا اشک ششم مرداد هفت، همه اینا اومدن. صفاریان، سامانیان، غزنویان، سبکتکین سلجوقی، کی اومده این مملکت. هیچ وقت پدران ما دست جمعی و مردمی در مقابل هیچ قدرتی قیام نکرده. اگه شما مردم فهمیده هم هستید، تاریخ دون هم هستید، دارید به من را مطلع کن. چرا جز جز اومدن؟ میرزا کوچیک‌خان جنگلی اومده یه گروه خاص، درسته؟ مرحوم خیابانی تبریز اومده گروه خاصه. سربداران اومدن، مدتی هم نیم حکومتکی تشکیل دادن ولی محدود اومدن. نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه اومد ولی نشد، همه را سرکوب کردن. قدرت مسلط هیچ وقت جمع در مقابلش ایستادگی نکرده. از اول تاریخ 3000 ساله تا الان الا این دفعه 57 مردم قیام کردن. قدرت نظامی زمانی که مردم قیام کردن قدرت نظامی چهارم دنیا بود. نمیشه بگن با مرتفع ترین نقطه سلطنت با داشت دستگاه های قویی مثل ساواک که پنجه های پولادین سواک به حلقوم هر پهلوانی گیر میکرد خفه میشد میفتید. کی جرأت داشت که منبر یک کلمه حرف بزنه؟ اگه میگفتی مثلا به بهانه به زندان میافکندم تو سیاه چال ها، اونایی که دیگه نمیخوام حالا اینا بگم، تبعید میکردم، گلودم میگرفتم، هر شکنجه ای بود انجام میدن. کی اصلا جرأت داشت حرف بزنه؟ یک مرتبه یه سیدی اولاد پیغمبر بلند شد نهی بزد. ما انقلابی نیستیم، ما خواب بودیم. آقا اومد ما را بیدار که خوابالودم بریم الهی باد بعد نجنبه دوباره میدیم خواب. انقلابی همینایی بودن که کشته شدن. انقلابی شما جوونا هست، شما انقلابی هست که نماز جمعه را پر میکنه، شما اید که این خیابون را از کجا تا کجا پر کرده، شما انقلابی هست. ما حسین ما بیشتر نزد فکری من زیر سایه شاه بوده. درس میخوندم تو کلاس اول عکس شاه بالا سرم بوده، ششم عکس شاه، دنباله درسم همش عکس شاه بوده. تمام این سرودهای ملی که میخوندن شاهنشاه ما زنده باد همه شما حفظتون، حالا چیه اینا؟ چی؟ شما انقلابی هستید. من هم هیچ از من خجالت میکشم بگم من انقلابی هست. شما انقلابی هست، شما قیام کردید، شما بلند شدید، دست جمعی بلند شدید، مردم اگه بلند شدن خاک تو سر طرفه. اگه مردم نباشن کاری نمیتونه کن. امام از این نیروها برخوردار بود، خودش هم از خودت. اولا موتور وجود امام اخلاصش بود، خدا شاهد اخلاص. مگو من وظیفم، مگو من وظیفم، تکلیف ما اینه داره میرم بره. و پای رزی که این حکومت را به این زیبایی، هر چه در وجود امام من بگم کم گفتم، پرشنیدید. نمیخوام وقت دونا بگیرم و از حد خودم تجاوز کنم که تقریبا هم داره میگذره. این چیزیه که تو انقلاب هست. و چون خرجش کردیم گران تمام شده، یک شرکتی را شما مردم به وجود اومدید به سرمایه خون، به سرمایه خون. شما میدونید شرکت اگر ورشکست بخواد بکنه، یه کارخونه میخواد ورشکست بکنه، زمینش که جایی نمیره، زمینش هم میفروشن تومنی 2 ریال میدن به این آقایی که سرمایه گذاری کرده، یه تومن 10 ریال، 2 ریالش میدن، 8 ریالش میگن باخته. شما اگر خواسته باشید این شرکتی که 250,000 خون ریخته شده پاش منحل کنید، یا چیزیش که پاپسش بدید. این آقایی که 2 تا شهید داده، یکی شهیدش خب پاپسش دار میتونید پسش ده؟ نه، پس منحل نمیشه. بی خودم ارز خود میبری و زحمت ما میداری، نمیشه. این مردم هم پایین خونا واسیدن، این معاندین و مخالفین و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و همه اینا هی مخواستن یه چیزی بسازن، نشد، سکوت کرد. حالا چسبیدن به این که اینقدر میخوان باد بوق بکنن که دنیا این مسئله تحت شعاع قرار بگیره، ولی پریرو تا به مستوری ندارد، دربندیز روزن سر براد. اخلاص شما بزرگوارید نمیگذره اینا پنهان بمونه. الهی زنده باشید و این سکاندار امروز کشورم که واقعا وارث لایق و صالح این امام بود، که خودش هم چند بار امام گفته بودن که اشاره کرده بودن با آقا و اینا، سکان کشتی در دست اوه. الهی شما زنده باشید و کمک کارش باشید، او هم خدا من طول عمرش بوده انشاءالله، و بتواند انشاءالله این انقلاب را به دست حضرت مهدی بسپاره.